أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ما روزهای سه‌شنبه به جای کتاب الحج فقه معاصر میگیم. الان امسال سال چهارمه، دو سال فقه پیوند گفتیم، پارسال فقه پول شروع کردیم، امسال هم به نظرم تا پایان سال همین فقه پول طول بکشه. در فقه پول از تعریف و تاریخچه پول شروع کردیم در این یک سال، اصلا ماهیت پول چیه، یه تعریف جامع و مانع ازش کردیم، دفاع هم کردیم. تو تعریفی هم که فقها ها کرده بودن ورود کردیم، بعضش رو رد کردیم، گفتیم تعریف به حد و رسم نیست، به جنس و فصل نیست، و اون تعریفی که تعریف جامع بود و مانع اغیار بود و تعریف به جنس و فصل و عرض خاص و حد و حدود مشخصی بود، خدمت عزیزان عرض کردیم. 21 جلسه در سال گذشته ما فقه پول گفتیم، امروز 22 جلسه فقه پول رو داریم میگیم، ولو 3 جلسه فقه ماست. ما از یک شنبه شروع کردیم، امروز 3 روز هست. ما در این یک سال اگه دوستان بخوان تفوق بر تمام مباحث فقه پول تاله داشته باشن، 21 فایل صوتی رو باید گوش بدن. اگه تو ایتا بود، تو ایتا نبود، تو سایت نبود، در سایت مدرسه فقاهت اینا هست. تعریف جامع پول رو گفتیم، تاریخچه پول رو گفتیم، یکی از احکام پول رو هم گفتیم که اون حکم زمان کاهش ارزش پول بود. فتاوا رو هم گفتیم، بعضی از فتواها رو مطرح کردیم، با استدلال رد کردیم، و بعد اون نظر نهایی که دادیم در زمان کاهش ارزش پول این بود. گفتیم در جایی که شما مالی رو از کسی عدوانن یا به غیر مشروع ازش گرفتی، ضامن کاهش اون پول هستی هر چه باشد. دیروز یک پولی رو از کسی برداشت، امروز باید برگردونه، مجبورش میکنن، محاکمش میکنن. اگر این ارزش پول دیروز تالا تغییر کرده، این ضامن این کاهشه، باید بده. بعضی آقایون گفتن نه آقا، اگر این کاهش نصف شده باشه، بعضی گفتن ثلث شده باشه، بعضی گفتن مثلا مدتی، ما گفتیم فرق نمی کنه. بله اگر کاهش اونقدر کم بود که به نظر عرف این همون پوله، اونجا رو گفتیم معفوه. مثلا دیروز 1,000,000 از این آقا از تو جیبش برداشت، امرو فهمیدند و گرفتند شده 1,000,000 رو میخواد برگردونه. کاهش ارزش پول جوری شده که 1,000,000 دیروز 1,000,000 تومنه. ایوار میگه بابا دیگه این 1,000 تومن که فرق نکرد. اما اگر 1,000,000 دیروز عرفاً تغییر کرده، 1,100,000 تومن شد، عرف بگه آقا این فرق کرد، این زامه. در مثل ودایع و مثل قرض هم حرفمون این شد. خواهم تو فضای بحث گذشته قرار بگیرن عزیزان. گفتیم اگر پولی رو قرض دادی امسال، بهش گفتی من همه این بالا پایینا رو میدونم، من به تو 10,000,000 میدم، چی کار دارم به این که نوسان پول هست، تورم هست؟ همین 10,000,000 رو هر وقت پول پیدا کردی به من بده. این همون 10,000,000 رو دیگه کاهش پیدا بکنه، این 10,000,000 قیمتش به تناسب نصف شد، نمیتونی بگی دو برابر بره. یا این که میگه من 10,000,000 به تو میدم، سال دیگه یا 5 سال دیگه همین 10,000,000 رو به من بده. اینجا هیچ زمانی در کار نیست. در اونجا که عدوانیه زمان داره، ولی در اینجا که شما از همون اول داری میگی من اینو میدم تو هم اینجو بده، هیچ زمانی در کار نمیتونه. بعد بیاد بگه که آقا من 10 سال پیش به تو 500,000 تومن دادم، الان اون 500,000 تومن 50,000,000ه. میگه خب قرار ما با این بود. بله اسقاط حق چه؟ اگر شما تو بحث مثلی و قیمی اون حرفای مرحوم آیه آسد محمود هاشمی یا آیت الله سیستانی یا آقای حائل رو بزنی، اینجا مبانی فرق میکنه دیگه. اونجا گفتیم این مبانی فرق میکرد، گفتیم کدامشون میگن چی. ولی ما عرض کردیم اگر در اون قرضی که میدی تصریح کنی که من اینقدر میدم همینقدر میخوام، این کفایت میکنه. اگر مطلق گفتی 10,000,000 به تو قرض میدم 5 ساله، اینجا ممکنه مدعی بشه. آی سیستانی و اینها آیون بخششون گفتن به مصالحه، قرص مطمئن نمیتونی بگی. یعنی در اونجا که عدوانه بود چطور ما قرص محکم گفتیم زمان هست؟ در اینجا که مطلقا 10,000,000 قرض دادی 2 ساله، قرص محکم نمیتونی بگی که ضامن کاهش ارزش هستی، با مصالحه حل کنی. حق ثابت نیست. نه دیگه آقایون ثابت، یعنی گفتن بالمصالح. ما هم احتیاط واجب کردیم. احتیاط واجب در چی کردیم؟ گفتیم احتیاط واجب این هست، در اینجا گفتیم احتیاط واجب اینه که اگر هیچ قرینه ای نیست که من اسقاط کردم این ضمانت را، احتیاط واجب اینه که 10,000,000 پولی رو بهت داده با این ارزش، تو باید همون ارزش رو برگردونی، اما به احتیاط واجب. بله میتونی مراجعه کنی به یک مرجع دیگه. این مباحث گذشته بود که من خواستم فقط یک ذهنیتی برای دوستان پوش بدم. حکم دومی که در بحث پول هست، حکم اونو تمام شده اون بحثا، حالا ربا رو برمیان بگیم، ربا رو، پول در ربا رو میان بگیم، ربا رو میخواید بگی؟ اونم یکی از احکام. نه، اونو در ربا میان بگیم، اون رو پول و ربا یکی از احکام میان بگیم. حکم دومی که چون در ربا میاد میگه که من 10 میلیون به تو میدم 11 میلیون میگیرم، این رباست. اینو میگم اونجا میگه، تو تقریبا حکم 4 و 5 میاد میگه، اینجا این کارو نمیکنه، میگه من 10 میلیون به تو میدم، 10 میلیون ارزشش چقدره؟ میگه یه ربع طلا. میگه من یه ربع طلا 2 سال دیگه ازت میگیرم، این ربا نیست. میگه من پول یه ربعی بهت میدم، پول یه ربعی به من بده، این ربا نیست. نه، بله، میگه من پول یه ربع طلا یعنی 10 میلیون بهت امروز میدم، اونی هم که ازت میگیرم 2 سال دیگه پول یه ربع طلاست. قبض و انقباضش، بله. حالا میرسیم این بحث پول و ربا و این مباحث حکم 4 و 5 میان میره، اما فقط حضور ذهن داشته باره. حکم دومی که میخواییم مطرح بکنیم این هست، آقا شما کاهش و حکمش رو گفتی، تورم چی؟ مثلا خمس در تورم حکمش چیه؟ حالا عرض من، شما کاسبی، اونجا در زمان کاهش پول میمدیم میگفتیم شما یه پولی میدی، یا پولی به زور میگیری، یا یه سرقتی میشه بعد میخوای برگردونی، این اون نیست. این کاهش رو کی بده جریمه شد؟ میگفتیم بود سارق بده، میگفتیم اون که قرض گرفته بده. اینجا این نیست، شما خمس به چه چیزای تعلق میگیره؟ یکیش ارباح مکاسبه دیگه، یکیش معدنه دیگه، یکیش غنیمته دیگه، یکیش گنجه، یکیش هم ارباح مکاسبه. شما مغازه داری، میری پیش آقای محل، میگه میخوام خمس مالم بکنم. میگه تا حالا خمس دادی؟ میگه نه. میگه که اون چه که از اموال داری بگو. اموال شما خونه یه که توش نشستی، ماشینی که سوار میشی، خودکاری که تو جیبته، کامپیوتری که باش کار میکنی، نه حالا کامپیوتری که باش کار رو بذارید جدا، یکی هم سرمایهی که باش کار میکنی. میگه تا حالا خمس ندادی؟ میگه نه. میگه خب معونه زندگی تو همه رو بخشیدم بهت، اما پول نقد هرچه داری خمسش رو باید بدی، سرمایه دم باید خمسش رو سرمایه دو باید خمسش رو بدی. میگی سرمایه همه شو بگه نه، هرچیش از خودته، مثلا رفتی قرض گرفتی، وام گرفتی، ولی یه میلیارد وام گرفتی، یه سرمایه درست کردی، یه مغازه زدی، مغازه مثلا تراشکاری زدی، میگه که هرچی از این سرمایه مال خودته یه پنجمش خمسه، اما هرچیش از خودت نیست خمس نداره. تو میبینی یه میلیاردی که وام گرفتی 500 میلیونش رو تاله دادی، پس این سرمایه یه میلیاردی نصفش مال خودته. میگه این نصف این سرمایه که الان از خودت از بانک نیست، این خمس بهش تعلق میگیره، یه پنجمش خمس. میگه خب من اگه بخوام اینو یه پنجمش بدم که باید این ماشینای تراشکاری ما بفروشم. میگه نه، تو به مرور هرچه در میاری قسط بندی بکن، این یه پنجم و خمسش به مرور بده. اگر موجب میشه اصل شغلت و کسبت از بین میره، من خمسش الان نمیخوام. این روال طبیعی. حالا شما یه تراشکاری یه میلیاردی زدی، یه لبنیاتی یه میلیاردی مغازه زدی، تورم کشید بالا، همین ماشینالات شد 2 میلیارد. آیا این اگر خمسشا نداده باشی 2 میلیارد رو باید خمس بدی؟ اگه خمس 1 میلیارد دادی باید 1 میلیارد دیگه رو خمسشا بدی؟ یا نه؟ تورم چیزی بر اموال تو اضافه نکرده. خیلی دقت کنید، من اینجا خیلی کار دارم. ببینید یه وقت مال شما زیاد شده، یه وقت مال زیاد نشده. چطور؟ شما یه موقعی با یک سرمایه 1 میلیاردی یه ماشین تراش داشتی، الان از درآمدش شده 10 تا ماشین تراش. اینو کسی حرف نمیزنه، میگه بله اون 9 تا دیگهش بله خمسشو نداد. اما اونجا که شما یه ماشین تراش داشتی 1 میلیارد بود، خمسش هم دادی، الان همون ماشینه شده 2 میلیارد. آقا مال بر شما اضافه شده، یعنی این ارباح مکاسبه، این منافع شغله. میگه آقا من سرمایه‌ام یه ماشین تراش بود، الانم یه ماشین تراش. من یه مثال دیگه بزنم برای شما. شما یه گاوداری میزنید، میگه سرمایه چند تاست؟ میگه 10 تا گاو، 10 تا گاو شیرده. سرمایه است، ازش درآمد کسب میکنی، میگه بله. میگه خمسش بده، خمسش هم میدی. یه وقت این 10 تا گاو سال دیگه میشه 20 تا. چطور؟ مگه میشه هم چیزی؟ بله دیگه، هر کدومش یک ساله میزاد، میشه 20 دیگه. یه وقت نه، این 10 تا گاو همون 10 تاست، اما پارسال 10 میلیارد بود، امسال همین 10 تا گاو شده 20 میلیارد. بله؟ نه، فرضمون خمس داده دیگه، همین. اینجا منشأ اختلاف شده بین آقایون، میگن آقا اینا خمسش رو داد، اما خمس چند یا داد؟ 10 میلیون، 10 میلیارد، الان 20 میلیارد. یه عده مخالفت کردن، حالا طرح دعواداری میکنیم، بله درسته، نگرانی های شما درسته، همون داریم طرح دعوا میکنیم. یه عده میگن نه آجون این 10 تا گاو سرمایش بود، خمسش هم داد خلاص شد، این چیز اضافه نشده. میگه آقا 10 میلیارد شده 20 میلیارد. میگه نه آقا جون، این سرمایش 10 تا گاو بود، الان هم 10 تا گاوه، این چیز اضافه نشده. در تورم میگن حقیقتا مال اضافه نشد، حقیقتا مال اضافه نشد. میری در این مغازه میگی خب وضعتون که خوب شد، میگه چطور وضعم خوب شد؟ میگه آخه تو ماشین لباسشویی میفروشی، این لباس ماشین شو لباسشویی ها را که گرفتی خب هر کدوم 200 مثلا میلیون میفروختی، 150 میلیون خریده بودی 200 میلیون میفروختی، الان شده 500 میلیون، پس تو 300 میلیون اینجا کشکی گیرد اومده. میگه نه آقا جون این حرفا چیه، من سرمایم 10 تا ماشین لباسشویی بود، الان که این پول از تو میگیرم باید برم همون ماشین رو جایگزین کنم، من منفعتی نکردم. ببین جان کلام اینجاست. والعجب ثم العجب، از بسیاری از شخصیت‌های عزیزی که حالا خواهیم گفت در جلسات بعدی، که اونجایی که تورم به این شکل هست و این خمسش داده، میگن آقایی که 10 تا ماشین لباسشویی سرمایت بوده، این 10 تا ماشین هر کدوم 200 میلیون بوده و الان شده 500 میلیون، چون تو رو هر کدومش 300 میلیون اضافه شده باید خمسش بدی. مخالفین میگن آقا این چیزی اضافه نشد، ارباح مکاسب داری میگی، این ربحی نبرد که، این تمام سرمایش 10 تا ماشین لباسشویی بود، الان هم 10 تا ماشین لباسشویی، برای چی خمس باید بده اینجا؟ بنابراین تورم که اون روی سکه کاهش پوله، این که ایشون گفتن که آقا این بحث تورم که داری میگه این از یه جهت دیگه است و الا همونه، درسته اونجا که کاهش پول هست تورم هست، اما دوتا مسئله است، اینجا بحث خمسه اونجا زمان بود، دوتا حکم بود، لولا الحیثیات لبطلت الحقایق. ما اونجا از حیث دینی که به عهدش بود این برای کاهش ارزش پول، اونجا بحث میکردیم میگفتیم زامنه، در جایی که مدیون و مالی را خصوصا عدوانن تصرف کرده، میگفتیم از 1 تومن تا 10 تومن تا 1000 تومن زامن کاهش مطلق، مگر اونقدر ناچیز باشه که عرف اصلا دقت نکنه. گاهی وقتا دیدید میرید مثلا یه چیز دولتی، یه کار دولتی، میگه 26702 تومن و 1 ریال، اصلا عرف این 1 ریال اصلا چیزی حساب نمیکنه. بله اونجا که عرف میگه آقا کاهش است زامنی، این اون روی سکه بود، همین کاهش پول موجب تورم میشود، کاهش ارزش پول موجب تورم میشود. آیا تورم موجب خمس میشود؟ این کسی که سرمایش 10 میلیارد بود، الان لوازم گران شد مغازش، چیزی هم اضافه نکرد، 10 تا ماشین داشت، حالا 10 تا ماشینه، این 10 تا ماشین قبلا 10 میلیارد بود، حالا شد 20 میلیارد، این خمس باید بده. بعضی گفتن این اصلا ارباح مکاسب نیست، این چیزی به مالش اضافه نشد، 10 تا ماشین داشت، حالا هم 10 تا ماشین داره و این بهش خمس تعلق نمیگیره. خب این یک بحث مستوفایی است. من یه تأکید رو خدمت عزیزان میکنم، موارد ورود بحث خمس رو هم ببینید حالا در تحریر، خیلی مهمه. یه بحثی رو بعضی فقها کردن، مرحوم امام هم در اون خمس ارباح مکاسب اومدن یه اشاره کردن در تحریر. حالا البته ما الان در صدد نقل فتاوا نیستیم، ما اصل موضوع رو داریم تنقیح میکنیم تا بعد اقوال رو میان میگیم. حالا خصوصا در فقه معاصر میان از مثلا فقهای معاصر شروع میکنیم، چون فقه معاصر بیشتر فقهای معاصر نظر دادن. البته فقهای قدما هم بعضا تو بحث این مباحث مطالبی دارن، اما از معاصر شروع میکنیم میریم اقل و بعد نظر نهایی رو. ما در پنجمین جایی که ارباح مکاسبه، اونجا فقها میان میگن، میگن که اون ربح و سودی که در کسب هست و مشمول خمس میشه، آیا نمو شکلی و استقلالی باید پیدا بکنه یا نه؟ اگه ارزشش هم افزوده شد، اونجا خمس بهش تعلق میگیره. آیا مطلق ارزش افزوده یعنی اون تورم، یا تورم چیز دیگه است؟ چیز دیگریه تورم. حالا باید ببینیم هست یا نست دیگه، هم بس همینجاست دیگه، بس همینجاست که آیا این سوده؟ این 10 تا ماشین داشت، الان هم 10 تا ماشین داره، مالش اضافه نشده، کاهش پول این اتفاقا ایجاد کرد. حالا آیون فقها ها میان میگن یکی از جاهایی که مشمول خمسه، اونجایی که نمو پیدا کند مال شما. اگر مال شما به خاطر تورم نمو پیدا نکرد، حقیقتاً نمو پیدا کرد. یه مثال براتون میزنم، این خوب گوش بدید. این راه آهن قدیم رو دیده بودی؟ بله، که از کنار جمکران و شهر قائمیه و این رو رد میشد. زمین ها چند بود؟ مترازش مثلا اون موقع، مثلا بگی که اون موقع که راه آهن بود، تا روز قبل از این که راه آهن از اینجا قطع بشه، مثلا متری 5000 تومان بود. به محض این که تصویب شد که راه آهن از اینجا منتقل شد، آقا یه مرتبه شد 20000 تومان. تا این ریلا آهنا بود 20000 تومان، 30000 تومان، 1,000,000، 2,000,000. از وقتی که از 2 سال پیش ریلا رو برداشتن، یه مرتبه شد 100 برابر. این تورم یا سود و منفعت واقعیه؟ این سوده. این نمیتونی بگی که من سرمایم یه مغازه‌ای بود، من الان همون مغازه رو دارم. آخه مغازه قبلی تو 10 تا ماشین بود، 10 تا ماشین لباسشویی داشتی دیگه، الانم که تورم شده همون 10 تا ماشینه، 10 تا ماشین لباسشوییه. اما این اتفاقی که افتاد ماهیت اینجا را تغییر داد. اصلا مغازه شما 10 میلیون تو شد 10 میلیارد. دیگه شما مغازه 10 میلیون نداری که. فرض مخمس الان. حالا اونا که میگن خمس باید بده، اونا هم حرفای دارن جواب شما. میگن اگر خمسش رو داده ای، افزوده رو باید خمسش رو بدی اینجا. این مثال این زمینی که داری و زمینم برای خونه نیست، برای تجارته، چون برای خونه خریده باشه خمس نداره، برای تجارته، اینا باید خمسش رو بدی، اگرم دادی تتمش هم باید بدی. اما اگر خمسشا اصلا نداده ای، همشو باید بدی. بعضی خیلی کم، حالا تو نقل فتاوا میان میگیم، میگن فرق هست بین جایی که خمس داده باشی و نداده باشی. اگر خمس دادی و تورم و واقعیت اضافه نشده، نده، خمس نداره. یعنی شما 10 تا ماشین لباسشویی داشتی 1 میلیارد میارزید، خمسش هم داده بودی، حالا این 10 تا ماشین شد 20 میلیارد، چون خمسش داده بودی خمس نده. اینا اقوال مختلفه. ما میخواییم وارد این گود بشیم. اول نظرات، اولا ببینیم که فرق هست بین این که خمس داده باشی یا نداده باشی. آیا مثلا شما اگر یه زمینی رو، یه مغازه‌ای رو کنار این ریل داشتی، آ خمسش داده بودی، آ الان 10 برابر شد، این جزء ارباح مکاسبت نیست که خمسش تعلق بگیره؟ نباید این مورد رو با مورد تورم جدا کرد؟ ما میگیم فرق میکنه اینا. ما وقتی داریم میگیم خمس تورم، خمس تورم رو داریم میگیم، نه اونجایی که حقیقتا مال ترقی کرده. اونس طلا و مثقال طلا ارزش بین المللی افزون شد، هیچ ربطی هم به تورم کشور نداره. این حسابش فرق میکنه با جایی که حبابه، با جایی که تورمه. تورم یک نوع حبابه، منتها حباب گاهی ظاهری است، گاهی واقعی است. اینا انشقاقاتش زیاد هست. ما میخوایم تو این مباحث اول اقوال فقها رو نقد کنیم. اولا معلوم شد تورم با اضافه شدن ارباح مکاسب اینا با هم فرق میکنه، نمو تجارت فرق میکنه، نمو مال فرق میکنه. تورم یعنی این که به غیر صادقین و غیر واقعین این افزایش پیدا کرده. آیا این افزایش بهش خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟ فرق بین خمس داده و خمس نداده هست؟ نیست. بعضی از فقها مثل زمان کاهش ارزش پول اومدن میگن که اگر تورم 2 برابر باشه اینجا خمس بهش تعلق میگیره، اگر از 2 برابر کمتر بود خمس بهش تعلق نمیگیره. این فتوه هم هست. انشاءالله یکی یکی فتوه ها رو میگیم و بعد تعارضات رو بررسی میکنیم و بعد نظر مختار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.